بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه دانشجویان عزیز، بحثمون در گلچینی از مباحث الهیات شفا بود. تلاشمون بر این بود که یک سری مطالبی را که نکات ارزندهی دارد و پیش از این ممکنه آنگونه که ابن سینا در الهیات شفا تفصیل داده در کتاب‌های دیگری که تا کنون خوندید، هم از نهایت الحکمه، بدایت الحکمه، اشارات و تنبیهات و دیگر کتاب‌های فلسفی مانند شواهد ربوبیه، این مطالب رو گلچین بکنیم و خدمت شما بزرگواران ارائه بدیم. این جلسه هم فصل هشتم از مقاله سوم الهیات شفا رو می‌خوایم خدمتتون باشیم با عنوان فصل فی العلم و انه عرس. این که ابن سینا در اینجا میخوان در مورد علم سخن بگن، مخصوصا علم انسان، و عرس بودن علم رو اثبات کنن. در گام نخست ابن سینا یه شبهه‌ای رو مطرح میکنن، بعد شروع میکنن به پاسخ دادن به اون شبهه و در ضمن پاسخ شبهه نکات ارزنده مطرح میشه و بحث ادامه خواهد داشت. ما ابتداءً شبهه رو مطرح میکنیم، بعد پاسخ ابن سینا رو میگیم، بعد انشاءالله بحث رو ادامه خواهیم داد و در مورد علم آنچه که شرط بلاغه است و ابن سینا گفته خواهیم گفت. حالا ممکن از بیرون هم نکاتی اضافه بکنیم و بر اساس مبانی حکمت متعالیه یا تأیید بکنیم یا رد بکنیم. خب شبهه‌ای که ابن سینا در مطلع سخن مطرح میکنن و وارد پاسخ به این شبهه میشن اینه: ممکنه گوینده اینطوری بگه، یه اشکال کننده بگه که این علمی که شما ازش بحث میکنید به ویژه علم انسان، همان چیزیست که از صور موجودات مجرد از موادشون کسب شده، یعنی علم وصول و صورت و شیء اندل عقل، بله، همانی که در منطق ارسطویی گفته میشود. و اگر علم وصول صور شیء صورت و شیء اندل عقل باشد، اونم کدام موجودات؟ صور کدام موجودات؟ صور موجوداتی که فرضینه وقتی در ذهن موجود میشوند اینها مجرد از ماده هستند. یا این صورت علمی صورت جواهر است یا صورت اعراض است؟ یعنی گاهی جوهر مدرک ما واقع میشود و این علمی که در ذهن ماست میشه صورت جوهر، گاهی عرض مدرک ما واقع میشود و این علمی که در ذهن ماست میشه اصطلاحاً صورت عرض. حالا اگر شما از یک طرف علم را کیف نفسانی میدانید، یعنی خود علم را از مقوله عرض حساب میکنید، اون هم از نوع کیفه، کیف هم از نوع کیف نفسانی، حالا اگر این علمی که کیف نفسانی است صورت عرض رو حکایت بکند، یعنی علم ما به عرض باشد، بحثی نیست، علم عرض است، صورت عرض را حکایت کرد، اینجا خیلی سخن اشکال نمی کنه. ولیکن اگر این علمی که خودش عرض است کیف نفسانی است بخواد صورت یک جوهر رو حکایت بکنه، یعنی مثلا من به این جسم نگاه کرده ام و صورت این جسم که یک صورت جوهری است در ذهن من حاصل شده، چطور می شود علم از یک طرف کیف نفسانی باشه بشه عرض، از سوی دیگر این علم صورت جوهر باشد؟ و اگر بنا باشه علمی که کیف نفسانی است و نفس من قابل اون علم هست صورت جوهری باشد، خب معنیش اینه که ماهیتش ماهیت جوهری دیگه، و وقت لازم میاد شیء واحد که همون صورت ذهنی در ذهن ما باشد یا همون علم یا صورت علمی هم جوهر باشد هم عرض. یعنی این صورت علمی واحد که در ذهن ما هست تحت دو مقوله متباین برود، از آن جهت که بهش میگیم علم میشه کیف نفسانی، میره زیر مجموعه کیف نفسانی، و همین صورت علمی از آن جهت که حاکی از صورت یک جوهر هست و ماهیات بنابر مبحث وجود ذهنی در ذهن و عین یکسانن، باید بشه جوهر. اگر یادتون باشه در مباحث مربوط به وجود ذهنی فلاسفه اسلامی میگفتن که ماهیت در وجود ذهنی و وجود عینی یکسان هست. ماهیت در وجود ذهنی و وجود عینی یکسان هست و تفاوت وجود ذهنی و وجود خارجی به چیه؟ به همین وجودشونه. به بیان خیلی ساده، اون ماهیت انسان، اگر انسان وجود خارجی پیدا بکند و همون حیوان ناطق ماهیتش، همین انسان اگر وجود ذهنی پیدا کنه باز هم ماهیتش حیوان ناطقه. چه اینکه اگر در مبحث وجود ذهنی شما ماهیت انسان رو در خارج و ذهن یکی ندانید، معنیش اینه که شما قائل به مطابقت ذهن و عین نشده اید، و اگر مطابقت ذهن و عین رو به عنوان یک پیشفرض مهم فلسفی انکار کنید، سر از سفسطه در میارید. لذا بود که در مبحث وجود ذهنی میگفتن ماهیت مدرک در ذهن و عین یکسان است. اگر من انسان رو درک کنم، ماهیت انسان خارجی حیوان ناطق است، ماهیت انسان ذهنی هم حیوان ناطق است، یعنی همون تعریف و اون مفهومی که از انسان خارجی ما میفهمیم به صورت حیوان ناطق، همون تعریف بر انسان ذهنی هم صادق است. یعنی حیوان ناطق تعریف واحد و ماهیت واحدی است که هم بر انسان خارجی صدق می کند و هم بر انسان ذهنی. حالا مستشکلم از این پیشفرض استفاده کرده، میگه ماهیت جوهر اگر در خارج جوهر باشد، وقتی ما علم به اون ماهیت جوهر در خارج پیدا می کنیم، خود اون صورت علمی هم باید جوهر باشه، چون خود شما میگید ماهیت در ذهن عین یکسان است. این همون شبهه معروفی است که در باب وجود ذهنی مطرح میشه. ولیکن ابن سینا اینجا در ضمن بحث علم و عرض بودن علم مطرح میکنه. خب یه پاسخ مختصری اول ابن سینا میده، بعد وارد میشه دوباره اشکال به گونه دیگر و پاسخ به گونه دیگه، همینجور ادامه پیدا میکنه در قالب یک مناظره و پرسش و پاسخ ابن سینا مطالب رو مطرح میکنه. حالا پاسخ این اشکال اول چیه؟ ابن سینا میگن ما که میگیم ماهیت جوهر در ذهن و عین یکسان است، باید ببینیم ماهیت جوهر یا تعریف جوهر چیست. جوهر رو وقتی ما میخوایم تعریف کنیم اینطوری تعریف میکنیم، میگیم جوهر اون موجودی است که اگر در خارج موجود بشود لافی موضوع است. به تعبیر دیگر الموجود و فل اعیان لافی موضوع ماهیت جوهره. یعنی تعریف جوهر یا همون ماهیت جوهر چیستی، جوهر اینه. به ما اگر بگن، از ما اگر بپرسن جوهر چیست، میگیم اون موجود در اعیان که لافی موضوع هست. خب این ماهیت اگر تعریف جوهر اگر این باشه، وقت این صفت که این تعریف که موجود در اعیان لافی موضوع است بر جواهر ذهنی هم صادق است. یعنی مثلا اون جسمی که من بهش علم پیدا کردم و صورت علمی جسم آمده در ذهن من قرار گرفته، اگر به ما بگن این جسم در ذهن تعریفش چیست، ماهیتش چیست، چه خواهی گفت؟ میگیم این جسم موجودی است که اگر بخواهد در خارج موجود بشود خاصیتش اینه که لافی موضوع است. پس در تعریف و ماهیت جوهر که میگن وجود لافی موضوع، قید فل اعیان هم خابیده. اگرچه ممکنه خیلی جاها فلاسفه وقتی جوهر رو به وجود لافی موضوع تعریف میکنن این قید فل اعیان رو نیارن، این معنیش این نیست که این فل اعیان جزء ماهیت جوهر نیست، این رو پیش فرض گرفت، مفروغ عن گرفتن، پیش فرض گرفتن. چون مشخصه معمولا وقتی سخن از وجود به طور مطلق به میان میاد، ذهن انصراف به وجود خارجی پیدا میکنه، لذاست که در تعریف جوهر قید فل اعیان رو نمیارن. و اگر ما اومدیم گفتیم ماهیت جوهر و تعریف جوهر این است که بگیم جوهر ماهیتی است که اگر بخواهد در خارج موجود شود، ویژگیش اینه که لافی موضوع هست، و متقابلا عرض ماهیتی است که اگر بخواهد در خارج موجود شود وجود فی موضوع هست، یعنی خاصیتش اینه که فی موضوع خواهد بود، حتما باید در ضمن یک جوهری باشد مثل سفیدی و کمیت و کیفیت و همه اینها. درسته؟ پس این تعریف جوهر که قید فل اعیان هم توش هست، این بر جوهر ذهنی هم صادق است. پس ماهیت در هر دو موطن یکسان شد. بله؟ ولی وقتی ما میایم میگیم این صورت علمی و ماهیت جوهر در ذهن علم است، از یک حیثیت و اعتبار دیگه داریم سخن میگیم. این جوهر ذهنی از آن جهت که کاشف از یک واقعیت خارجی است بهش علم گفته میشود و به این اعتبار است به عنوان علم به اون نسبت داده میشه. وقتی که علم شد، چون نفس انسانی از بد به پیدایش این مفهوم رو نداشت، این علم را، لذا گفت و بعداً عارض و ملحق بر نفس شده، لذا گفته می شود که این علم و هر علم دیگری مثل این مثلا جسم که یک جوهر است و در ذهن ما هست، اینها همه کیف نفسانی هست، چون عرضن بهش میگن کیف. حالا عرض است و چون قابل تقسیم نیست بهش کیف میگن، کمیت نیست، نسبی هم که نیست بگن جز و اعراض نسبی. حالا چرا نفسانی میگن؟ چون عارض بر نفس انسان شده. پس اینا به دو حیثیت است. عبارت رو نگاه کنید: و اما العلم فان فیه شبهه و ذلک لان لقائل ان یقول ان العلم هو المكتسب من صور الموجودات مجرده عن موادها و هی صور و جواهر و اعراض. جواهر و اعراض در مورد علم یک شبهه است. اونم اینه که ممکنه گوینده اینطوری بگه، اشکال کنه، بگه علم همان چیزی است که کسب می شود از صور موجوداتی که مجرد از ماده هستند. یعنی صور اون علم چیزی است که از صور موجودات مادی کسب می شود و خود علم مجرد از ماده است، یا صور موجودات مجرد از ماده هست. یعنی وقتی که ما به علم به موجودات مادی پیدا می کنیم، این صوری که از موجودات مادی در ذهن ما حاصل شده است، این خودش دیگه مادی نیست، این مجرد از ماده است. یعنی مجردت، این مجردت را چی بگیرید؟ مجردتن میشه در واقع به لحاظ اعرابی، رو چی بگیرید؟ صفت برای صور بگیرید. خب وحیه و این صور موجودات مجردی که ما بهش میگیم علم، یا صورت جواهر هست یا صورت اعراض هست. یعنی یا این صورت علمی را ما از جوهر گرفتیم یا از عرض. فین کانت صور الاعراض اعراضن، صور الاعراض اعراضن، اگر صورت های اعراض که همون علم ما به اعراض هست اعراض باشد، پس صور الجواهر کیف تکون اعراضن. اگه این هم بپذیریم که صور اعراض اعراض است، چون صور اعراض همون علم ما به اعراضه، و بگیم این علم ما کیف نفسانی است، لذا بین اون کیف نفسانی که علم هست و عرض است و اون ماهیت عرض در خارج یگانگی است، هر دو عرضن، اگر این هم بپذیریم، چطور بپذیریم که صور جواهر عرض باشن؟ اگر ما علم به جواهر پیدا کردیم و صورت جوهری که همون علم ما به جوهر هست در ذهن ما ایجاد شد، چطور بیایم بگیم این عرض کیف نفسانی است در حالی که اون جوهر در خارج ماهیت جوهری دارد؟ بعد خود مستشکل ادامه میده، میگه که فإن الجوهر لذاته جوهرون، جوهر لذاته جوهر است، لذا ماهیته جوهرون، ماهیت جوهر جوهر است. لا تکون فی موضوع، و ماهیتش اینه که وجود لا فی موضوع هست. حالا اینجاش مهمه: و ماهیته محفوظتون سواء نسبت الى ادراک العقل، ادراک العقل لها او نسبت الى الوجود الخارج. ماهیت جوهر در هر دو حالت محفوظ است. تفاوتی نمی کنه که این ماهیت جوهر به ادراک عقل برای اون ماهیت جوهر نسبت داده بشه، یعنی ماهیت جوهر در ذهن باشد، یا نه این ماهیت جوهر در خارج باشد نسبت داده بشه به وجود خارجی. این همون توضیح بود که خدمت شما عرض کردم در بحث وجود ذهنی. ما میگیم ماهیت در وجود ذهنی و وجود خارجی یکسان است، چه اینکه اگر ماهیت در وجود ذهنی و خارجی یکسان نباشد، مسئله مطابقت ذهن و عین پیش نمیاد، و اگر ما مطابقت ذهن و عین رو نپذیریم، سر از سفسطه در میاریم. دیگه میشه همون دیدگاه ایدئالیستای غربی که میگن برخی مثلا لازمه سخن بارکلی و یادتوسوفستایا و اینها هست که معروف به ایدئالیسم. البته ایدئالیسم میدونید در فلسفه غرب معانی گوناگونی دارد. ما ایدالیسم استعلا داریم مال کانت که این یه جور سخن میگه، ایدالیسم مطلق داریم مال هگل، ایدالیستی داریم که به افلاطون نسبت داده شده. حالا روح همه اینا اونی که اینجا مد نظر ما هست که کسی بیاد بگه که آقا این صور علمی ما که در ذهن ما حاصل میشه، اینا مطابق با واقع نیستن، یعنی همون سوفسطائی گری، اون ایدالیسم منفی، خب این دیگه فاتحه یه شناخت بشری خونده شد دیگه، باید همه علوم بشری رو شما فاتحش رو بخوانید، یا نباید علوم بشری رو بپذیرید، یا اگر پذیرفتید سر از یک اصطلاحاً نسبیت گرایی معرفتی در میاری، سر از یک پلورالیسم معرفتی در میاری. خب دیگه ذهن هر کسی برای خودشه، علم هر کس هم برای خودش، دیگه نمیشه علوم رو با یک میزان سنجید. ملاکی نداریم که مطابق، نمیگه کسی نگفته که در خارج مطابقت وجود دارد با ذهن. سوفسطایی اینو نمیگه، ایدالیست اینو نمیگه. و اگر اینو نگه، وقت ما از کجا بفهمیم اون علمی که در ذهن من هست صادق هست یا علمی که در ذهن شماست کاذبه؟ و صدق و کذب در فرضی مطرح می شود که مسئله مطابقت مطرح بشه، و پیش فرض مسئله مطابقت اینه که یه واقعیتی هست و ذهن ما از اون واقعیت کشف می کند و میان ذهن و عین و اون واقعیت یک ارتباط واقعی هست. اگر ذهن مطابق با واقع باشد گفته می شود که این علم ما صادق است، و اگر مطابق نباشد میگن کاذب هست. فنقول، ابن سینا میگن ما پاسخ میدیم، ان ماهیت الجوهر جوهرون به معنا انه الموجود فی الاعیان لا فی موضوع. ماهیت جوهر جوهر است به این معنا که اون جوهر موجود در اعیان لا فی موضوع هست، یعنی یه قید فی الاعیان داره ماهیت جوهر. گذاست که میگن جوهر چیه؟ ماهیتون ازا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع. جوهر ماهیتی است که اگر بخواد در خارج موجود بشه متصف به وصف لام فی موضوع بودن خواهد بود، یعنی نیاز به موضوع نداره. و هذه صفته موجودتون به ماهیت الجواهر المعقوله. این صفت که جوهر موجود فی الاعیان لا فی موضوع است، این صفتی است که در ماهیت ذهنی هم موجود هست. ماهیت جوهری که معقوله، یعنی جوهر ذهنی هم همین هست. شما به جوهر ذهنی هم که دست روش بذارید میگید این جوهر ذهنی ماهیتش اینه، تعریفش اینه، موجودیه که اگر بخواد در خارج موجود بشود لافی موضوع خواهد. و اما فانها ماهیتون شأنها ان تکون موجودتن فی الاعیان لافی موضوع. این شأنش، جواهر معقوله شأنشون اینه که اگر بخوان در خارج موجود بشن لافی موضوع. ای ان هذه الماهیت هی معقولتون ان امر وجوده فی الاعیان ان یکون لافی موضوع. یعنی این ماهیتی که در ذهن ما تعقل شده، این تعقل شده از یک چیزی که وجودش در خارج به این نحوه که لافی موضوع هست. اما وجوده فی العقل چطور؟ و اما وجوده فی العقل به هذه صفته فلیس ذلک فی حده من حیث و جوهر. این که این ماهیت موجود در ذهن است با این صفت، مثلا کیف نفسانی علم فلانه، این جزء تعریف جوهر از آن جهت که جوهر هست نیست، این در حد جوهر نمیاد. ای لیس حد الجوهر انه فی العقل لا فی موضوع. یعنی تعریف جوهر این نیست که جوهر به ماهیتی گفته می شود که اگر در ذهن موجود شود لا فی موضوع باشد. ما اینو نگفتیم که اگر تعریف جوهر این بود که اگر جوهر ماهیتی است که اگر در عقل یا در ذهن موجود بشود لا فی موضوع خواهد بود، اون اشکال شما وارد بود. اونجا میتونید بگید که چطور شما از یه طرف میگی جوهر ماهیتی است که در ذهن موجود بشه لافی موضوعه، از یه طرف دیگه میگی جوهری که در ذهن موجود شده عرض کیف نفسانی فی موضوعه. مگه میشه شیء واحد در محل واحد که ذهنه هم بشه جوهر هم بشه عرض؟ اگه مقصود ما از تعریف جوهر حد جوهر این بود که در ذهن لافی موضوع است، اشکال شما وارد بود، چون لازم میامد که در ذهن یک شیء واحد متصف به دو ماهیت متباین میشه. بل ولکن حدش این نیست، بل حده انه سوا اون کان فی العقل او لم یکن فان وجوده فی العیان ليس فی موضوع. تعریف جوهر اینه که تفاوتی نمیکنه این جوهر در ذهن موجود بشه یا که در ذهن موجود نشه، تعریفش اینه فان وجوده فی العیان ليس فی موضوع. وجود جوهر در اعیان در خارج این گونه هست که اگر در خارج موجود شد فی موضوع نخواهد بود، یعنی لا فی موضوع هست. خب این تمام. در ادامه مستشکل میاد یک اشکال دیگه ای مطرح میکنه، میگه که خب شما که میگید ماهیت جوهر اینه که اگر در اعیان در خارج موجود بشه لافی موضوعه، خود ذهنم از وجودهای خارجی محسوب میشه دیگه. چطور دیگه؟ این توضیحش رو ابن سینا نمیده. ببینید ذهن مگر مربوط به نفس نیست یا عقل؟ حالا اینجا ابن سینا میگه عقل، تعبیر دقیقم اون ذهنه. عقل یا ذهن مگر از احوالات نفس نیست؟ خود نفس دیگه. نفس انسان وقتی ظرف ادراک قرار بگیرد اسمش میشه ذهن. بله، یعنی بین نفس و ذهن دوگانگی نیست، تفاوت نفس و ذهن اعتباریه. نفس انسان به اعتبار اینکه ظرف ادراک قرار گرفته است نامش ذهن می باشد، اینطوری گفته میشه. پس ذهنم هم خب اون وقت نفس وجود خارجی هست یا نیست؟ بله، پس ذهنم عقل هم وجود خارجی خواهد داشت به این اعتبار. پس باز هم جوهر ذهنی باید جوهر باشد و باز هم اون تناقض پیش میاد. فانقیل فالعقل ایضا من الاعیان، عقل هم خودش جزء وجودهای خارجی است با این توضیحی که بنده گفتم. چی پاسخ میدیم؟ قیل یراد بالعین التي اذا حصل فيها الجوهر صدرت عنه افائله و احکامه. مراد از این عینی که ما اینجا داریم میگیم اون خارجی است که وقتی جوهر در اون موجود میشه اون افعال جوهر و آثار جوهر از بر اون مترتب میشه. مثلا اگر جوهر آتش در خارج موجود بشود، خب فعل و آثار و احکامش چیه؟ سوزاندن و گرما دادن و روشنایی بخشی. ولیکن این ذهنی که این عینی که شما گرفتید، اینو اصطلاحا ما بهش میگیم خارجیت مطلقه، که هم شامل خارج در برابر ذهن میشه هم شامل خود خارج به تنهایی میشود. ما مقصودمون این نیست، چون اگر اون معنای مطلق عین مراد ما باشد که آثار بر جوهر اینجا مترتب نمیشه. حالا ابن سینا میتونست اینطوری هم بگه، بگه خارج دو اصطلاح دارد، کما این که علامه طباطبایی در نهایت الحکمه این عبارت رو تعبیر رو دارن. خارج دو اصطلاح دارد، یه خارجیت مطلقه داریم که مساوق با وجود است، یعنی هر وجودی خارجی است و هر خارجی وجوده. کدوم خارجیت مطلقه؟ یعنی چی؟ یعنی دارای اثر بودن. هر وجودی از آن جهت که دارای اثره عین خارجیت. منتها این خارج وقتی میگن این در برابر ذهن نیست، اشتباه نشه. اصطلاح دوم خارج یا عین، اون اصطلاحی است که در برابر ذهن گفته میشود. بحث وجود ذهنی، تو بحث جوهر و عرض، تو بحث کیف نفسانی بودن علم، کدام خارج مد نظر ماست؟ اون وجود خارجی و اون عینی مد نظر ماست که در برابر وجود ذهنی و ذهن باشد. تفاوت چیست؟ تفاوت اینه که اون وجود خارجی که در برابر وجود ذهنیه آثار براش مترتب می شود، مثل آتش که می سوزاند، گرما میده، روشنایی میده در خارج، ولیکن وجود ذهنی آتش اون آثار رو ندارد. پس بستگی داره شما عین رو به کدام این معنا بگیرید. ایشون ابن سینا میخوام بگن این عینی که مد نظر ماست اون خارجی است که در برابر ذهنه، یعنی اون خارج به معنای خاص. بل حرکت و کذالک ماهیتها انها کمال ما بالقوه ولیس فی العقل حرکت به هذه الصفه. ابن سینا برای توضیح مطلب مثال دیگری ذکر میکنه، میگم ببین در مورد حرکت هم ماهیتش رو تعریفش رو بگی، تعریف حرکت چیه؟ کمال ما بالقوه. خلاصه میکنه حرکت کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه است، تعریف ارسطو. ایشون خلاصه اون تعریف رو برداشتن. کمال در اینجا به معنای فعلیت، وقتی یک موجودی از آن جهت که بالقوه هست از حالت بالقوه بودن خارج میشه و به سمت فعلیت حرکت میکنه، اینجا میگن آن موجود حرکت کرد، خروج از قوه به فعل. اون فعلیت، اولین فعلیتی که موجود بالقوه از آن جهت که بالقوه است کسب میکند، اولین فعلیت همین خروجه. خود این خروجه که از اون حالت خارج میشه برسه به اون غایت حرکت، بهش میگن کمال اول، همون حرکت، این سلوک به تعبیر علامه. خود همین خروج از قوه بفعل اولین فعلیته، همینو بهش میگن حرکت. حالا تعریف حرکت چیه؟ اینه که کمال ما بالقوه است، یعنی چیزی که بالقوه بود به فعلیت رسیده. اگه تدریجا به فعلیت برسه میگیم تعریف حرکت. حالا در ذهن حرکت با این صفت موجوده؟ بله. اگه تعریف حرکت به شما بگن آقا حرکت رو تعریف کن، بگیم حرکت یعنی کمال چیزی که بالقوه هست، یا بگید خروج تدریجیش از قوه به فعل. بعد اگه از شما بپرسن این تعریف شما مال حرکت ذهنی است یا حرکت عینی، خب میگه معلومه دیگه حرکت عینی. یعنی ما حرکت رو وقتی میخوایم تعریف کنیم یه قید فعل اعیان داره، میگیم اگر در خارج یک موجود بالقوه به صورت تدریجی از قوه به فعل خارج بشود ما اون را حرکت نامیم. حالا آیا تو ذهنم همینجوری؟ بله، تو ذهنم وقتی حرکت پدید میاد، یعنی اون حرکت تصوری که ما از در ذهن از حرکت داریم همون تعریف حرکته. تصور ذهنی حرکت رو تعریف کن، میگیم که اون حرکتی که تو ذهن منه به چیزی گفته میشود، به اون خروج تدریجی گفته می شود که از قوه به فعل باشد زمانی که در خارج هست. این همون چی که در جوهر می گفتیم، قید فعل اعیان داره دیگه، اینجا هم مثل همونه. لذا میگن ولیست فعل عقل حرکتون به هذه الصفه حتی یکون فعل عقل کمال و ما بالقوه، در ذهن و در عقل حرکت با این صفت موجود نیست. با کدوم صفت؟ با این که میگید کمال و ما بالقوه. تا اینکه مثلا در ذهن حرکت بشه کمال و ما بالقوه من جهت کذا مثلا، حتی تسیر ماهیتها محرکتا للعقل، که اونجا دیگه مثلا لازم میاد اگه اینطوری باشه در ذهنم حرکت با این تعریف موجود باشه، اون وقت لازم ماهیت حرکت محرک برای عقل باشد. یعنی وقتی در ذهن ما حرکت رو تصور میکنیم لازم بیاد که ذهن ما و عقل ما هم حرکت کند. نه دیگه اینجوری نیست. لأن معنا کون ماهیتها على هذه الصوره و انها ماهیتون تکون و فل اعیان کمالا لما بالقوه، به خاطر اینکه معنای ماهیت حرکت به این شکل اینه که این حرکت ماهیتی است که تکون و فل اعیان در خارج کمال چیزی است که بالقوه است. این همون که میگفتیم جوهر که لافی موضوع در خارج لافی موضوع. و اذا عقلت یا عقلت، وقتی که تعقل بشه، یا عقلت، همه جور میتونید ترجمه، همینطور بگید عقلت تعقل شده باشه، هم که عقلت هم تعقل بکنی، زمانی که تو تعقل کنی اون حرکت را، یا عقلت بگید دقیق تره، زمانی که این حرکت معقول واقع بشه در ذهن، فإن هذه الماهیت تکون ایضا به هذه الصفه، وقت این ماهیتی که در عقل صفتش همینه. صفتش چیه؟ صفتش این که حرکت خروج تدریجی از قوه به فعل است اگر در خارج موجود شود. فإنها فی العقل ماهیتون تکون و فی الاعیان کمال ما بالقوه، این حرکت در ذهن ماهیتش اینه، ماهیتش اینه که اگر در اعیان باشد میشه کمال چیزی که بالقوه است. لیس یختلف کونها فی الاعیان و کونها فی العقل، طبق این تعریف فرق نمی کنه این حرکت وجود در خارج داشته باشد یا وجود در ذهن داشته باشد، حرکت به این معنا یعنی کمال چیزی است که بالقوه است فل اعیان هم بر حرکت ذهنی صادق است هم بر حرکت خارجی. لذا بازم گفته میشه ماهیت حرکت در ذهن و عین یکسان. فانه فی کلیهما علی حکم واحد، چه در وجود خارجی چه در وجود ذهنی حکم حرکت واحده، یعنی یک تعریف بیشتر ندارد، اونم اینه که خروج تدریجی از قوه به فعل است اگر فل اعیان باشد. فانه فی کلیهما ماهیتون، در هر دو چه ذهن و چه خارج ماهیتی است که توجد و فل اعیان کمالا لما بالقوه، در خارج موجود میشه به صورت کمال چیزی که بالقوه است. خب این هم اشکال بعدی و پاسخه. در ادامه میفرمان فلب قلنا، اگر ما گفتیم ان الحرکت ماهیت تکون و کمالا لما بالقوه فل عین مثلا لکل شیء توجد فی ثم وجدت فی النفس لا کذلک لکانت الحقیقت تختلف، ممکنه کسی بگه که این حرکت ماهیتش اینه که کمال چیزی است که بالقوه هست در مکان، مثلا حرکت مکانی، مثلا لکل شیء توجد فی، هر چیزی که در مکان در عین موجود بشود و ویژگیش اینه اگر حرکت مکانی داشته باشه، یعنی اگر به گونه‌ای باشد که کمال بالقوه باشه، یعنی تدریجا از خروج تدریجی داشته باشد از قوه به فعل، اون وقت این تعریف حرکت که حرکت مکانی. حالا همین حرکت مکانی بیاد در نفس موجود بشه لا کذلک، این حرکت در نفس موجود شده ولی اونجا دیگه عین نیست، حرکت حرکت مکانی نیست. خب اینجا آیا معنیش این نیست که حقیقت و ماهیت حرکت مختلف شد؟ یعنی حرکت مکانی در خارج ویژگیش این بود که اگر در عین باشد همون کمال ما بالقوه است، حالا این تو ذهنم وقتی موجود میشه اینجوریه؟ نه دیگه، تو ذهن عینی نیست، مکان نیست که ما بگیم این حرکت مکانی. وقتی تو ذهن این گونه موجود نشد و ما حرکت مکانی نداشتیم، خب معنیش چیه؟ معنیش اینه که ماهیت مختلف شد، یعنی در خارج حرکت مکانی یک تعریف داره در ذهن تعریف دیگه داره. خب هازا که قول القائل، و تنظیر میزنن ابن سینا، میگن این سخنی که اینجا گفتیم مثل این سخن است که ان حجر المغناطیس حقیقته انه حجرون یجذب الحديد، سنگ آهن ربا تعریفش اینه، ماهیتش اینه که سنگی است که آهن را جذب میکند. فاذا وجد مقارنا لجسمیت کف الانسان ولم یجذبه، وقتی که شما اون سنگ آهن ربا رو گذاشتی تو کف دستت و کف دست تو رو جذب نکرد ولی همون رو گذاشتی جلو آهن، آهن رو جذب کرد، آیا اینجور گفته میشه که این تعریفش، تعریف اون سنگ آهن رو با یا بگید مغناطیس در دست و در آهن متفاوت شد؟ بله، آیا معنیش اینه؟ قطعا معنیش این نیست. معنیش اونجایی که سنگ آهن اون نیروی مغناطیس در کف دست قرار میگیره با اونجایی که بر روی آهن گذاشته میشه و کف دست رو جذب نمیکنه، آهن رو جذب میکند، اینجا تعریف مغناطیس در هر دو یکسانه. مغناطیس چه در کف دست باشد چه در بر روی آهن باشد یا کنار آهن باشد، مغناطیس یه تعریف بیشتر نداره. این جاهاش که متفاوت میشه، گاهی در کف دست قرار میگیره گاهی در مثلا کنار آهن، این سبب نمیشه که ماهیت مغناطیس و تعریف اون سنگ آهن ربا یا سنگ مغناطیس متفاوت بشه، که بلکه در هر دو یک تعریف واحد داره. لذا است که ابن سینا میگه فلم یجب ان یقال انه مختلف بالحقیقه، در مورد سنگ مغناطیس نمیشه گفت که این مختلف در ماهیت است. در چی مختلف در ماهیت؟ در کف، یعنی در کف دست یک تعریف ماهوی دارد، در آهن یک تعریف ماهوی دیگه. بل هو فی کل واحد منهما به صفت واحده، بلکه این سنگ مغناطیس چه در دست قرار بگیره چه در آهن، در هر دو یک صفت، یک ماهیت داره، یه تعریف داره. تعریف چیه؟ و هو به اون تعریف واحد چیه؟ و هو عطف به تفسیره، انه حجر من شأنه ان یجذب الحديد، این سنگ مغناطیس سنگی است که شأنش اینه که آهن رو جذب کنه. فانه اذا کان فی الکف ایضا کان به هذه صوره، وقتی که این سنگ مغناطیس در کف دست قرار میگیره بازم تعریفش هم اینه، بازم وقتی سنگ مغناطیس در کف دست قرار میگیره بازم تعریفش اینه که انه حجر من شأنه ان یجذب الحديد، سنگی است که شأنش اینه که آهن رو جذب کنه. وقتی تو کف دست است آهنی نیست بخواد جذب کنه. حالا چون آهنی نیست باید بگیم این تعریف مغناطیس باید در کف دست متفاوت از تعریف مغناطیس در روی آهن مثلا باشه، کنار آهن نه دیگه. فانه اذا کان فی الکف ایضا کان به حضور، وقتی این سنگ مغناطیس در دسته بازم همین صورت هم تعریفش همینه. و اذا کان عند الحديد ایضا کان به تلک الصفه، وقتی هم که این سنگ مغناطیس کنار آهنه بازم تعریفش همینه. فکذلک حال و ماهیات الاشیاء فی العقل و الحرکت فی العقل ایضا به هذه الصفه، حال ماهیات اشیاء در ذهن و یا حرکت در ذهن هم همینه ویژگیش، به همین صفت. یعنی وقتی ماهیت جوهر در خارج میاد تو ذهن، مثل اونی که سنگ مغناطیس آمده از کنار، از روی آهن برداشتی گذاشتی کف دستت، این تغییر مکان دادن، تغییر جا، تغییر ظرف وجودی دادن سبب نمیشه که او تعریف ماهیت متفاوت بشه. ظرف وجودی شد متفاوت شده، در یک جا ظرف وجود جوهر خارج است، در یک جا ظرف وجود جوهر ذهن است. ماهیت جوهر در هر دو هم یکسانه، در یک جا ظرف وجود حرکت خارج است، یک جا ظرف وجود حرکت چیه؟ ذهن است. ماهیت حرکت و تعریف حرکت چه در ذهن تصور بشه و چه در خارج تحقق پیدا بکنه یکیست. ولیس اذا کانت فی العقل فی موضوع بطل ان تکون فی العقل لیست ماهیت ما فی الاعیان لیست فی موضوع، اینجوری نیست که وقتی که اون جواهر، اون ماهیت جوهر در ذهن فی موضوع موجود می شود، یعنی میشه علم، میشه کیف نفسانی، باطل بشود چی؟ این که در عقل ماهیتی نباشد که در اعیان فی موضوع هست، فی موضوع نیست. یعنی خب درسته این جواهر ماهیت جوهر در ذهن میشه فی موضوع به اعتبار اینکه علم است و که علم است و کیف نفسانیه، ولی آیا این سبب میشه باطل بشه این ماهیت جوهر که در خارج لا فی موضوع هست؟ خیر، میگه این گونه نیست که باطل بشود اون ماهیتش که در خارج است. اون ماهیت در خارج چیه؟ اینه که فی الاعیان لا فی موضوع است، در خارج لا فی موضوع. خب این هم تا اینجا. دوباره برمیگرده ابن سینا انقلت دیگری رو مطرح میکنه. خب اشکال مستشکل میگه که شما اومدید گفتید جوهر ماهیتش اینه که لا تکون فی موضوع، اصلا ماهیت جوهر اینه که اصلا فی موضوع واقع نمیشود. از این ور اومدید ماهیت معلومات را در ذهنتون، ماهیت علم و معلوم رو در ذهن فی موضوع گرفتید، چون کیف نفسانی گرفتید. نشد که یه جا جوهر رو به لا فی موضوع تعریف کردید، یه جا جوهر رو به فی موضوع. کجا به فی موضوع تعریف شد؟ اونجایی که اون جوهر میاد در ذهن تعقل میشود و معلوم و مدرک واقع میشه. ابن سینا میگه اگه اینجوری بگید ما در جواب میگیم که قد ما اینطوری نگفتیم، ما گفتیم که ماهیت جوهر اینه که اگر بخواد در اعیان باشد، در خارج موجود بشود لا فی موضوعه. ما اینطوری گفتیم. بعد میگه مستشکل دوباره ممکن اشکال کنه، فانقیل اگر گفته بشه طبق این حرف شما، شما اومدید ماهیت جوهر رو یک بار یه جوری تعریف کردی شد عرض، یک بارم شد جوهر، نشد که ماهیت واحده رو که نمیدید دو جور تعریف کنید، یه بار عرض یه بار جوهر. وقتی تو ذهن ماهیت جوهر رو میگید عرضه، وقتی تو خارج است ماهیت جوهر رو میگید جوهر است. خود شما اینو قبول ندارید. بعد ابن سینا میگه نه، ما اینجوری نگفتیم، بازم حرفو باید درست فهمید. ما گفتیم که جوهر، ماهیت جوهر چی؟ اینه که اگر در خارج موجود بشه جوهر است، ولیکن اونی که ما من میکنیم اینه که اینجوری کسی بگه، بگه جوهر، یعنی برای جوهر دو تا تعریف بیاره، یه بار بگه جوهر ماهیتی است که اگر بخواد در خارج موجود بشه لافی موضوع هست، بعد دوباره برگرده بگه یه تعریف دیگه بیاره، بگه جوهر ماهیتی است که اگر بخواد در خارج موجود بشود در موضوع است. یعنی هر دو رو، لافی موضوع بودن و فی موضوع بودن در مورد جوهر رو، هر دو رو بزنه به وجود خارجی جوهر. اگر جوهر در وجود خارجی یک بار لافی موضوع تعریف شود و یک بار در وجود خارجی فی موضوع تعریف بشود، اینو ما منع میکنیم، ما اینو قبول نداریم. اینو اگه گفته بودیم هر اشکال شما وارد بود، ولی نه اینکه ما گفتیم که در ظرف خارج، در ظرفی که وجود خارجی دارد، در ظرف خارج جوهر ماهیتش لافی موضوعه، ولی در ذهن فی موضوعه. این ایرادی نداره که، چون در واقع تو خود ذهنم، البته دقت دارین که توضیح دادیم، نه اینکه ماهیت جوهر در ذهن فی موضوعه ها، نه، جوهری که در ذهن تحقق پیدا می کند از جهت اینکه علم است فی موضوعه، و الا ماهیت جوهر در ذهن هم اینه که ماهیتی است که اگر بخواد در خارج موجود بشه لافی موضوعه. رضا ابن سینا میگه اگر ما هر دو لافی موضوع و فی موضوع بودن در مورد جوهر رو نسبت به یک وجود که وجود خارجی است میگفتیم، قبول به اشکال شما وارد بود. ما اینو منع میکنیم، حالا که ما اینطوری نگفتیم، ما گفتیم در خارج لافی موضوع است فقط. عبارت رو نگاه کنید، فان قیل قد قلتم ان الجوهر هو ما ماهیته لا تكون فی موضوع اصلا. جوهر چیزی است که ماهیتش اینه که اصلا در موضوع نیست، یعنی ماهیتش لافی موضوع بودن است، هیچگاه در موضوع واقع نمیشه. فقط سرتون ماهیت المعلومات فی موضوع، فقط سرتون ماهیت المعلومات فی موضوع. حالا اومدید برگشتید ماهیت معلومات رو که همون جوهره، یعنی معلومی که جوهر است رو فی موضوع گرفتید، چون گفتید کیف نفسانی است و عرض. ابن سینا میگه فنقول قد قلنا، ما میگیم که نه، ما گفتیم انه لا یکون فی موضوع فی الاعیان اصلا. ما گفتیم ماهیت جوهر اینه که جوهر در موضوع اصلا نیست، لافی موضوع است در اعیان، در خارج. نگفتیم معلومات جوهر هم یا معلوم جوهری هم تو ذهن که کیف نفسانی در ذهن هم لافی موضوع، نه، تو ذهن میتونه فی موضوع باشه اون تا به یک اعتبار دیگر. فانقیل اگر گفته بشه قد جوئلتم ماهیت الجوهر انها تارتن تکون و عرزن و تارتن جوهرن، ممکنه میگه شما به ما بگید که خب اینجوری که شما میگید، قرار دادید شما ماهیت جوهر رو یک بار عرض یک بار جوهر، فقط منعتم هازه، خود شما اینو قبول ندارید که ماهیت جوهر یک بار یه جور تعریف بشه که فی موضوع باشه بشه عرض، همون ماهیت جوهر یه بار جوری تعریف بشه بشه لافی موضوع بشه جوهر. بعد فنقول، ابن سینا میگه ما انا منعنا، ما منع کردیم ایزن ان تکون ماهیت شیء توجد فی الاعیان مرتن عرزن و مرتن جوهرا حتی تکون فی الاعیان تحتاج و الى موضوع ما و فیها لا تحتاج الى موضوع. البته ما اینو منع کردیم. چیو منع کردیم؟ این که باشد ماهیت چیزی که در اعیان موجود میشه یک بار عرض یک بار جوهر، یعنی یک چیزی که در اعیان موجود میشه اگر هم عرض هم جوهر باشد، اینو ما منع کردیم، تا اینکه لازمش این باشه که تکون فی الاعیان، یعنی در اعیان در خارج، یک بار نیاز به موضوع داشته باشد یک بار نیاز به موضوع نداشته باشد. ما اینو قبول نداریم که کسی بیاد بگه جوهر در خارج یک بار نیاز به موضوع دارد یک بار نیاز به موضوع ندارد. اینو غلط، غلطی که میشه اجتماع نقیزه. ولم نمنع ان یکون معقول تلک الماهیات یسیر ارزن، ما منع نکردیم که صورت ذهنی اون ماهیات عرض بشود. معقول ماهیات جوهری میتونه عرض باشه، چون معقول میشه علم، وجود ذهنی، صورت ذهنی است، وجود خارجی نیست که. ای تکون و موجودتن فی نفس لا که جزئه، یعنی ما گفتیم اون اصطلاحا ماهیت جوهر موجود در نفس است، نمانند جز. یعنی چی نمانند جز؟ یعنی جزء نفس نیست، اینا عارض بر نفس است، عرض است به این معنا، داخل در نفس نیست که بشه جزء جوهری، مثلا جوهر بشود، بلکه چیه؟ عرض است. ماهیت جوهر وقتی موجود میشه در نفس مانند جزء نیست که بشود جوهر، چون جزء جوهر باید جوهر باشد، بلکه چیه؟ عرض است، عارض بر نفس میشود، نفس قابل آن است. خب تا همینجا کفایت میکنه. ادامه این فصل رو بذارید برای فایل بعدی و جلسه بعدی تا خسته کننده نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.